با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا باشید. بعد از ظهر پنجم اردیبهشت 1399 یک جمعه تعطیل و دوست داشتنی بهاری رو در کنار شما هستیم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرها و گزارش‌ها، به ویژه که همچنان موضوع روز دست نخورده باقی مونده و بحث بحران کرونا و همچنین نحوه مدیریت این بحران در داخل ایران هست که کارشناسان دربارش نظرهای متفاوتی رو میدن. در این مجله هم نگاهی خواهیم داشت به نحوه مدیریت و همچنین طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند و رفتارشناسی شهروندان ایرانی در قبال این طرح. اما اجازه بدید جایی نرید، خبرها رو بشنویم از جمشید زند و برمیگردیم.
با سلام، سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز گفت در 24 ساعت گذشته 1168 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و 93 نفر نیز جان باختند. به گفته کیانوش جهانپور، تا کنون از نزدیک به 400 هزار نفر آزمایش تشخیص ویروس کرونا در کشور انجام شده است. وی با بیان اینکه هیچ استانی در وضعیت قرمز هشدار قرار ندارد، گفت که وضعیت همچنان عادی نیست و باید فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود. رئیس سازمان مالیاتی ایران میگوید دست کم 40 هزار میلیارد تومان از درآمد مالیاتی دولت به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها در کشور کاهش پیدا خواهد کرد. به گفته امیدعلی پارسا، این میزان کاهش تنها در صورتی است که کرونا فقط در فصل بهار بر کسب و کارها تاثیر بگذارد و ادامه پیدا نکند، چرا که به گفته او ابعاد این بیماری و میزان تاثیرگذاری آن هنوز بر حوزه های مختلف اقتصادی به طور دقیق مشخص نیست. علی ربیعی سخنگوی دولت پیش از این گفته بود بحران شیوع ویروس کرونا وضعیت شغلی 3,700,000 نفر از شاغلان رسمی و غیر رسمی در کشور را تحت تأثیر قرار داده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به انتقاد دولت آمریکا از پرتاب ماهواره نظامی سپاه پاسداران، این سخنان را دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی دانست. عباس موسوی همچنین استناد آمریکا به قطعنامه 2231 سازمان ملل را بیجا و خلاف واقعیت نامید و گفت این واکنش‌ها دخالت در امور داخلی ایران است. او همچنین به انتقاد دولت آلمان از این اقدام سپاه پاسداران اشاره کرد و سیاست این کشور را یک بامود و هوا خواند. سپاه پاسداران سوم اردیبهشت مدعی شد که یک ماهواره نظامی با نام نور را با موفقیت در مدار زمین قرار داده است. وزیر خارجه آمریکا در واکنش گفت این اقدام جمهوری اسلامی نقض قطعنامه 2231 است و ایران باید در این زمینه پاسخگو باشد. شماره مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان تا بامداد امروز به وقت تهران از 2,700,000 نفر عبور کرد. شماره قربانیان نیز از 190,000 نفر بیشتر شده است. بر اساس آمار دانشگاه جان هاپکینز، آمریکا با بیش از 868,000 مبتلا همچنان دارای بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده در جهان است و بیشترین تست‌های کرونا هم در آن کشور انجام شده است. پس از آمریکا، بیشترین تعداد اعلام شده مبتلایان به کرونا همچنان در 5 کشور اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان و بریتانیا اعلام شده است.
سپاسگزارم از جمشید زند که خبرها رو به آگاهیمون رسوند. میزبان شما در این مجله بعد از ظهری جمعه محمد زرقامی هستم و دعوت میکنم که با هم صفحه اول رو ورق بزنیم. آخرین های کرونا در ایران رو با هم بررسی خواهیم کرد. از طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند برای شما خواهیم گفت، طرحی که گفته می شود تغییر رفتار شهروندان ایرانی را به دنبال داشته است. عقربه ساعت ها رو می چرخونیم و کرونا در جهان را هم پی خواهیم گرفت. آمارها و نگرانی‌ها رو بررسی خواهیم کرد. آن هم در سایه برداشته شدن محدودیت‌ها به صورت گام به گام. اگر فرصتی دست بده صدای شما هم قطعا در این مجله خواهیم شنید و نگاهی خواهیم داشت به مطالب دیگر در صورتی که وقت اجازه بده. یک بار دیگه خیر مقدم میگم به همه اونهایی که پیوستن به ما در این مجله بعد از ظهر. بار دیگر آمار منتشر شد در ایران، آمار رسمی که همچنان این رو هم باید بگیم که این آمار محل مناقشه است و دربارش بسیار صحبت میشه، حتی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هم نسبت به آماری که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در این مدت داده تشکیک کردند و صحبت‌هایی رو کردند که در گذشته بهش پرداختیم از جمله اعضای شورای شهر. اما بر اساس آمار رسمی دوباره کرونا جان گرفته، آن هم جان 93 شهروند دیگر رو در ایران گرفته. این رو گفتم که بریم سراغ کیانوش فرید، با او همراه بشیم، یک نگاهی بکنیم به آمار خیلی اجمالی و پی بگیریم بحث فاصله گذاری اجتماعی هوشمند رو. ما در ساعت قبل این رو بگم که پرداختیم به چند شهر که وضعیتشون رو گفتیم، به قم رفتیم، به مشهد رفتیم و البته در اینجا ادامه میدیم بحث رو قطعا با کیانوش. کیانوش بهت سلام میکنم. فکر میکنم از آمار کیانوش همونطوری که گفتم شروع کنیم و به پایتخت برسیم.
محمد سلام میکنم به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. کیانوش جهانپور، همونطور که تو گفتی، سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز جمعه 5 اردیبهشت ساعت 2 به وقت ایران به رسم همه این روزها تازه ترین آمار مرگ و ابتلا به کرونا را اعلام کرد و در این مورد هشدار داد. ابتدا اجازه بده بشنویم با هم بخش کوتاهی از صدای خود آقای جهانپور رو.
حتما.
همزمان باید عرض کنم که 3121 نفر از هموطنانمون که ابتلا به این بیماری دارن در سراسر کشور در بخش مراقبت‌های ویژه تحت نظر هستن و شاید وضعیت حال عمومی اونها به نوعی بحرانی تلقی بشه. حال حاضر در وضعیت قرمز نیست، اما هشدارها در همچنان بر جای خود باقی است. وضعیت به هیچ وجه عادی تلقی نخواهد شد. نکات بهداشتی رو مردم عزیزمون امروز شاید بیش از خود ما و بهتر از خود ما میدونن.
شنیدین صحبت‌های کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت رو. اما در ادامه بریم سراغ این که الان وضعیت به چه صورتیه. به هر حال تهران پایتخت.
اجازه بدی خیلی کوتاه فقط تعداد رو بگم محمد. بر اساس گفته های آقای جهانپور در 24 ساعت گذشته 1168 مورد جدید شناسایی شده و 93 نفر جان باختن که به ترتیب شمار کل مبتلایان بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در ایران به 88194 نفر و تعداد جان باختگان به 5574 نفر رسیده که البته همونطور که تو گفتی مورد مناقشه است و بسیاری از خود مقامات در واقع جمهوری اسلامی اون رو زیر سوال بردن. اما جمع‌بندی کلی هم اینه که علاوه بر تهران، نمایندگان استان‌های مختلف مقام‌های پزشکی تعدادی از استان‌ها به ویژه آذربایجان، فارس، مازندران، استان خوزستان، استان سیستان و بلوچستان خیلی درباره رخ دادن موج دوم شیوع کرونا پس از برداشته شدن محدودیت‌ها مثل باز شدن جاده‌ها و باز شدن پارک‌ها، باز شدن پاساژ‌ها ابراز نگرانی کردند و از افزایش تعداد مبتلایان به کرونا و مراجعه به بیمارستان‌ها هم خبر دادند. اگر اجازه بدید صحبت‌های اخیر علیرضا زالی، فرمانده عملیات مقابله با کرونا رو با هم بشنویم تیکش رو.
حتما.
متاسفانه یک پیام غلطی به آحاد مردم منتقل شده که بیماری کنترل شده و در یک شرایط متفاوتی به سر می‌بریم. بسیار رفتارهای مردم در حال تغییر هست. مسافرت‌ها ممکن است سعی گرفته بشه حضور پرتردد در شهر و به خصوص ترددهای غیر ضروری و تفننی بین شهرها ممکن شکل بگیره. طبیعی است که خطر برطرف نشده و کماف سابق ما باید در انتظار بحث‌های استمرار اپیدمی کووید 19 باشیم.
کیانوش ادامه بده.
بله، و آقای زالی در واقع با اشاره به مبتلایان جدید در تهران میگه که الان افزایش 1.5% در آمار داریم که شاید شیب ملایمی باشه نسبت به قبل، اما بسیار مهمه که همچنان خطر گسترش این ویروس رو جدی بگیریم.
کیانوش، فرصتمون متاسفانه رو به پایان، فرصت نشد در اینجا هم به شهرهای دیگه بپردازیم. به هر حال تا پیش از این ما قم رو رفته بودیم و مشهد رو، اگه اشتباه نکنم حتما در مجله شامگاهی امیدوارم این فرصت دست بده که ما نگاهی داشته باشیم به شهرها عمدتاً که در اونجاها چه میگذره. سپاسگزارم از کیانوش فرید که با ما همراه بود و نگاهی داشتیم به آخرین های کرونا در ایران، به ویژه با نگاهی به پایتخت و آنچه در پایتخت میگذره. اما در خصوص طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند بسیار صحبت شده این روزها، آسیب شناسی این طرح هم در دستور کار قرار گرفته و از طرفی ما شاهد این هستیم که همونطور در صحبت‌های علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران بزرگ هم شنیدیم، شاهد یک تغییر رفتار هستیم از روی شهروندان ایرانی. اما این تغییر رفتار چرا و در این شرایط چه معنایی رو داره؟ گفتگویی رو داشتم با مصطفی اقلیما، مددکار اجتماعی و رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران در تهران.
ما فرهنگی هستیم که همه کاریم، همه تخصصی داریم. من به عنوان استاد دانشگاه فرض کن فیزیک هستم، در مورد بیماری کرونا نظر میدم. یک کشور فرهنگی اینطوری شما حساب کنید، بعد برایش مسئولی نداریم. ما آقای دکتر زالی رو اومدیم گذاشتیم مسئول فیزیک تهران، اما چند درصد حرفای ایشون رو گوش میکنیم؟ اگر من اون عادی بخوام گوش کنم باید مسئولین اول گوش کنم. یعنی وقتی آقای دکتر زارید دستوری میده یا حتی میگه جده چی بسته بشه، دیگه من نباید به عنوان سیاست مدار یه چیزی که عنوان بکنم. اگر نظر اقتصادی نمیشه که میگیم خیلی مشکلات ما داریم، پس وقتی آقای دکتر زارید صحبتی میکنه باید امکانات اون کار دارن یا نه. من میخوام به شما بگم چرا آقای دکتر زارید تمام صحبت ها درست میکنه، اما متاسفانه با توجه به اینکه در سیاست های ایران نگاه میکنن افرادی که کارمندن خب هستن که میگن یه حقوق بهشون میدیم، اما خیلی از اخشار جامعه کارمند نیستن، در قشرهای مختلف هستن. اگر کار نکنن روزمزد قراردادی بودن، دستفروش بودن، در دستگاهی که در حتی در دستگاه دولتی قراردادی پول میگیرن، اگر کار نکنن پول بهشون نمیدن. از این ور دولت یه سری چیزا رو بحث دولتیه، وقتی آزاد میکنه آقای رئیس جمهور که مثلا مردم مسافرت رو اینجا شروع برن هیچ چشکار نره، از اون بعد دولتی میگیم تو شهرها چه اینقدر افزایش پیدا کرد، از اون بعد آقای تهران میشه، از این بعد ما میشکنیم همه چی رو. آقای زادی میگن نکنید،
ما در کشورهای اروپایی شاهد این هستیم که خب دولت که ماسک رو تامین نکرده بود، ولی شهروندان خودشون آغاز کردن به دوختن ماسک و حتی در جاهای دورافتاده شما میبینید که شهروند خودش این رو میبینه که حتی اگر کسی هم بغلش نیست ماسک رو استفاده کنه، ولی ما این رو در ایران نمیبینیم. این بخشش متوجه چه کسی است؟ آیا این بخشش به خاطر عدم اعتمادیه که به دولت وجود داره که چیزی رو که دولت میگه مردم انجام نمیدن؟
تو باتون سرگه این که اینکه چرا مردم ما که میگه خبرهای کیا میدن، وقتی من به افرادی که دوره به اتیونان ندارم هر روز نظرشون عوض میشه و یه فضای مجازی میشم، در فضای مجازی هم هرکی به نفع خودش به اون جنسی که میخواد بشه رای بره اونا نظر میدن، مردم سردرگم میشن. یه هر کسی به عقیده خودش نظر یکی رو قبول میکنه. شما چقدر درمان گفتن، چقدر چیزا بخورید برای که جنس گرون کنن تو بازار، یه سری خطرهای مختلف دادن. برای اینکه همه مدیر تأثیر نداریم و من اطمینان به یکی ندارم که چیکار این کار بکنم. حالا وقتی میگه که در ایران نمیکنه، نه عزیزم، در ایران هم مردم ماسک درست کردن به هم دیگه میدن، اما یه چیزی هست، بس که ما شنیدیم ماسک هیچ کار نمیکنه، یه روز میگن کار میکنه، یه روز میگن نزنید، یه روز میگن بزنید. تو فضای مجازی هم همینه، بعدم یکی دیگه هم دست توجه کنید، مردم ما با مردم کشوریه. من باید امید و هدف برای زندگی داشته باشم. شما وقتی از این دانشجویی که فارغ التحصیل 5 سال کار بیکاره، از یکی دیگه آدمی که کار میکنه زندگیش نمیگرده، وقتی شما مراقبت کنی یا وقت میبینی خیلی راحتی من براتون بگم و باشون صحبت کنم، میگه آقا دکتر من اینقدر سخته که اگه امروز رو میرم بهتر فرداست. ببین من امید و هدف داشته باشم خدا همه چی رو مراعات میکنم. این تو بهتون میگیم چرا شما داری میری با این جمعیت دارم فشار میبینی، یکم فاصله بگیر. نظر بعضی من یک اتوبوس عقب بیفتم اونجا کار میکنم بیرونم میکنم ایسکا.
آقای اقلیما یک سوالی باز هم این وسط هستش. ببینید دولت جمهوری اسلامی دیده بود که پیشتر با توجه به اینکه یه مقداری محدودیت‌ها سفت و سخت‌تر هم بود، جمعیت غریبی راهی شدن، حتی زمانی که کنترل می‌کردن مسیرها رو به سمت شهرهایی که مسافرپذیر بود و همین موضوع نگران کننده بود. با توجه به اینکه بسیاری از این داده‌ها رو دولت در دست داشت، آزموده بود، چطور شد که یک دفعه تصمیم می‌گیره که یه طرحی رو بگذاره که همون طرح با محدودیت‌های کمتر با اسم فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند و الان ما شاهد این هستیم که دیگه همون دروازه هم کنده شده که میتونست حداقل محدودیتی رو ایجاد کنه.
ببینید ما وقتی بحث فاصله هوشمند میگیم، ولی امکاناتی چه داریم؟ این هر چیز یه سری امکانات وسایل میخواد. فاصله هوشمند که میگیم، ما اجازه باز کردیم، مغازه باز شده، معلومه در سر کار دیگه اصلا نمیتونیم، ما ماشینیشو نداریم. اگر هر کم که گفتم با ماشین بری رفت تو خیابون اومد، دیگه خیابون من اومد که امنیت رو نمیکشه. مترویی که باز کردیم مردم مجبور شدن تو اونجا هزینه تاکسی رو ندارن بدن. ببینید هر چیزی برنامه باید امکانات باشه. صحبت قشنگه، وقتی شما در یک کشور خارجی میکنیم که یاد مشخص آدم میپرسه سبسه نمیخوان هر رو بگم و یه چیزی گرفتن، مردم از بان پول نمیخوان، اما ما تکشور رو با این پول میخوان. مردم میگن یه امتحان وام بگیرید، بعد از اون بهشون میگن بعد این کارت سفارت خانواده بگیرید، میگن و میره صرف رو هم سوار میشن. ببینید هر چیزی رو که داریم میگیم یه متخصص خودش رو میخوان. بله در یه جای دنیا کاری میشه کرد که مردم اونجا در یه فرهنگ تفکر یا چی صحبت میکنه، اگر امکانات کم باشه میتونن امکانات برسونن. ما نداریم، وقتی عنوان میکنیم این داریم که هر کار خاصی میکنه دیگه، جلو مردم رو نمیتونیم بگیریم.
مصطفی اقلیما بود، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران در تهران که با ما گفتگو می‌کرد. و از شما هم دعوت می‌کنیم که اگر نظری دارید درباره طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند و اگر تغییر رفتار شهروندان رو با آغاز اجرای این طرح مشاهده کردید، تجربه خودتون، تغییر رفتاری که دیدید و مسئولان جمهوری اسلامی هم درباره‌اش صحبت کردن و با ما در میون بگذارید، 20420212 در اختیار شماست برای همین منظور. و @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم به همچنین. اجازه بدید که در اینجا تعدادی از پیام هایی که آماده است رو با هم بشنویم، بعد از اون برمیگردیم و ادامه میدیم مجله بعد از ظهر رو با نگاهی به جهان.
دولت ها و حکومت ها همیشه فکر منافع و فکر سیاست هاشون هستن. مردم اگر توی ایران یا اروپا یا هر جای دنیا میشنوید که حکومت ها عبور و مرور رو آزاد کردن، اینا فکر درآمد ها و سیاست های خودشون هستن. خودتون به فکر خودتون باشید، قرنطینه رو تا اونجایی که میتونید ادامه بدید. فکر اینو بکنید که اگر خدایی نکرده گرفتار کرونا شدید، ممکنه دیگه هیچ راه برگشتی نباشه.
آقای به اصطلاح رهبر میگن که در ماه رمضان مردم میتونن به خاطر اینکه کرونا هست میتونن روزه نگیرن. آقای رهبر برو تو یخچال مردم رو ببین، سال هاست مردم روزه هن. مردم نون ندارن بخورن. مرد کجای کاری؟
پیامی داشتم به کسانی که به رادیو پرواز زنگ میزنن و از رهبر مملکتمون انتقاد میکنن. باید به این افراد گفت آقایون شما در حد و اندازه نیستین که به رهبر و حاکم مملکت ما انتقاد بکنید، چرا که به حمدالله ایشون از هر کسی دیگری توی مملکت نسبت به اوضاع و احوال آشناتر و اطلاعاتش هم بیشتر هست. و اگه ما بزرگان خودمون رو بیشتر مورد حرمت و احترام قرار بدیم، مطمئن باشید قدرت ما از همه ممالک دنیا بیشتر میشه. رهبر ما به حمدالله بی‌نظیره، کم نظیره.
من در شگفتم که چرا ابرقدرت ها جامعه جهانی امروز با وجود اینکه میدونن جمهوری اسلامی در گسترش جنگ، بی‌عدالتی، آدمکشی در منطقه و دنیا شریک اصلیه، چرا کوشش نمی‌کنن از راه‌های حقوقی جمهوری اسلامی رو بیشتر به چالش بکشن؟ پاشنه آشیل جمهوری اسلامی قتل‌های زنجیره‌ای، کشتارهای دهه 60 سینما رکس آبادان و هزاران جنایت دیگه است. اینها رو بیشتر افشا کنید، روی اینها بیشتر معروف بدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله شنیدید. بریم سراغ جهان، ساعت‌ها رو عقربه‌هاش رو بچرخونیم. قبل از اینکه شروع کنیم با بکتاش و نگاهی بکنیم به آنچه در جهان می‌گذره، یک در اصل مطلبی رو هم یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا ارسال کرده برای ما نوشته، بنده و تعداد زیادی از دانشجویان دیگر که با ویزای روادید تحصیلی وارد افغانستان شدند تاکنون بلا تکلیف ماندند. مطلب بلندی، اما یک قسمت دیگرش میگه از زمان آغاز کرونا در ایران مرز تنها برای خروج افغان‌ها باز بوده. 4 روز قبل مرز برای تاجران افغان باز شد اما نه برای بقیه افراد. با این مطلب بریم سراغ جهان. گزارش‌های منتشر شده که رهبران اروپایی بر سر نحوه اختصاص کمک و ایجاد صندوق اضطراری برای مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا موافقت کردند. بکتاش با ماست تا بیشتر برای ما بگه که قراره چه اتفاقی در این حوزه بیفته.
رئیس شورای اروپایی از توافق رهبران اتحادیه اروپا بر سر اختصاص کمک اضطراری گفته و افزوده این کمک‌ها در چارچوب بودجه 7 ساله این اتحادیه اختصاص می‌یابد. بیش از 100,000 نفر در اروپا بر اثر ابتلا به ویروس کرونا می‌دونیم جانشون رو از دست دادن. بنابر برآوردها و گزارش‌های ثبت شده، کشورهای مانند ایتالیا و اسپانیا در جریان شیوع این ویروس به لحاظ اقتصادی به شدت آسیب دیدن. محمد، رئیس شورای اروپایی شارل میشل به دنبال کنفرانس ویدیویی رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در روز گذشته گفت که شیوع این بیماری واگیر همه کشورهای اتحادیه اروپا رو تحت فشار جدی قرار داده و سلامت هر کشور عضو رو به سلامتی خود کل اتحادیه اروپا وابسته دونست. رهبران اتحادیه اروپا کمیسیون اجرایی اتحادیه رو مأمور تعیین بودجه 7 سال آتی برای نجات اقتصادی کردن که البته بر سر جزئیاتش اختلافاتی گزارش میشه. برخی گزارش ها حاکیه محمد با اینکه میزان این کمک های اضطراری مشخص نشده، اما مقامات اتحادیه اروپا باور دارند که به 1 تا 5 تریلیون یورو برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا نیاز هست.
اما یه مقدار هم وقتش بپرزیم به آمریکا. به هر حال آمریکا این روزها خیلی خبرساز بوده در حوزه کرونا، با توجه به اینکه مسئله اقتصادیش هم به نوعی گوشزد شده در خبرها. الان چه تدابیری اندیشیده شده در آمریکا برای این موضوع؟
درست همزمان با اروپا در ایالات متحده هم مجلس نمایندگان آمریکا بسته حمایتی 484 میلیارد دلاری، در واقع نزدیک به نیم تریلیون دلار رو یا نیم هزار میلیارد دلار رو برای پیکار با پیامدهای اقتصادی واگیری ویروس کرونا تصویب کرد. پیشتر هم که یک بسته عظیمی رو دولت ایالات متحده تصویب کرده بود برای مقابله با کرونا و که جنبه‌های مختلفی داشت، بالغ بر 2 تریلیون دلار یا 2,000 میلیارد دلار. اما این مصوبه که برای امضای رئیس جمهوری ایالات متحده به کاخ سفید واشنگتن فرستاده شده و پیشتر هم در روز سه‌شنبه سنای آمریکا اون رو تصویب کرده بود، بسته مشوقهای اقتصادی که این بسته در واقع کمک میکنه به مشاغل کوچک، برای اختصاص داده شده برای کمک به مشاغل کوچک زیان دیدن از بابت واگیری ویروس کرونا، و بخشی از اون هم قراره در اختیار ایالت‌ها و مسئولان محلی در آمریکا قرار بگیره. بعد اشاره کنیم پیشتر هم 350 میلیارد دلار به مشاغل کوچک اختصاص داده شده بود که البته بسیار سریع هم تموم شد و انتقاداتی رو هم به دنبال داشت.
اگر خیلی کوتاه بکتاشی که اشاره خلاصه هم بکنی به آخرین آماری که تا این لحظه منتشر شده از درگذشتگان و همچنین مبتلایان.
آمار جهانی کل موارد کرونا محمد از ابتدا تا کنون بالغ بر 2,700,000 مورد بوده که البته بیش از 750,000 موردش بهبود یافتن. در نتیجه همکنون کل موارد جاری واگیری ویروس کرونا در جهان بالغ بر 1,700,000 مورد برآورد میشه که از این بین وضعیت نزدیک به 59,000 تن، معادل 3% وخیم یا بحرانی گزارش میشه. محمد،
سپاسگزارم بکتش خمسه‌پور. نگاهی داشت به آخرین های کرونا در جهان. همچنان با کرونا در جهان در کنار شما هستیم. ساعت در مسکو 2:54 بعد از ظهر و در ایران 4:24. جدال لفظی بین روسیه و غرب به خاطر انتشار خبرهای گمراه کننده پیرامون ویروس کرونا همچنان ادامه دارد. آنا رایسکایا.
شیوع ویروس کرونا در سوریه نگرانی نسبت به تشدید بحران انسانی در این کشور جنگ زده را افزایش داده، اما به گزارش روزنامه روسیه کامرسانت، بازیکنان عمده در سوریه مسئولیت خود را نمیپذیرند و در حالی که دمشق از مسکو برای مقابله با این ویروس درخواست کمک کرده، هیچ اطلاعی درباره پاسخ مسکو منتشر نشده و بر اساس این گزارش کمک روسیه به سوریه در مقابله با کرونا صرفا به تاکید بر ضرورت لغو تحریم ها محدود است و همچنین دستاویز شده تا مسکو اتهامات تازه علیه واشنگتن مطرح کند. پنجشنبه ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه آمریکا را متهم کرد که ابعاد شیوع ویروس کرونا در میان نیروهای آمریکایی در سوریه را پنهان می‌کند. او همچنین گفت آمریکا مسئولیت کامل سلامت غیرنظامیان در مناطق تحت کنترل نیروهایش در شرق فرات و همچنین در اردوگاه آورگان رکبان را بر عهده دارد و به گفته وی چنانچه نتوانند نیازهای مردم محلی را تأمین کنند، زندگی در این منطقه غیر ممکن خواهد بود. او بار دیگر خواستار لغو تحریم‌ها علیه سوریه شد. مسکو تکنون بارها بر ضرورت لغو تحریم‌ها علیه ایران نیز تأکید کرده و دو بار کوشید قطعنامه پیشنهادیش درباره ضرورت تعلیق تحریم‌ها در دوره شیوع ویروس کرونا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شود. هر بار این پیشنویس رد شده. آمریکا همواره گفته تحریم‌هایش مانع ارسال کمک‌های بشردوستانه نمی‌شود. ناظران غربی می‌گویند روسیه و متحدانش از جمله ایران شیوع ویروس کرونا را به ابزار تبلیغاتی تبدیل کردند و با تأکید بر اینکه تحریم‌های غرب مانع اقدامات بهداشتی و بشردوستانه است، کمپین گسترده با هدف لغو تحریم‌ها علیه روسیه، ایران، سوریه، ونزوئلا و کره شمالی به راه انداختند. آمریکا و اتحادیه اروپا برها روسیه، ایران و چین را به انتشار خبرهای دروغین درباره ویروس کرونا نیز متهم کردند. دو روز پیش نیویورک تایمز به نقل از منابعش گزارش داد روسیه و چین راه‌های جدیدی برای پیشبرد اهداف تبلیغاتیشان می‌آزمایند، از جمله برای نخستین بار از طریق تلفن‌های همراه پیامک‌های به شمار قابل توجه شهروندان آمریکایی ارسال کردند که نسبت به تهدیدهای اعلام وضعیت اضطراری در سراسر آمریکا هشدار می‌داد. پیامی که شورای امنیت ملی آمریکا آن را قاطعانه تکذیب کرد. پنجشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در یک مصاحبه رادیویی گفت روسیه، چین و ایران اطلاعات گمراه کننده منتشر می‌کنند که تقریباً یکسان است. به گزارش پولیتیکو وزارت خارجه آمریکا یک سند داخلی در این رابطه منتشر کرد که نشان می‌دهد انتشار بخشی از پیام‌های نادرست بر عهده مسئولین است و بخش دیگر از طریق رسانه‌های این کشورها منتقل می‌شود. همچنین رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، به یک سند داخلی اتحادیه اروپا دست یافته که آن هم بیانگر این مطلب است که ناظران اروپایی معتقدند میان دولت‌های روسیه، چین و ایران برای انتشار اطلاعات نادرست درباره شیوع ویروس کرونا هماهنگی وجود دارد و این اطلاعات عمدتاً حاوی دو پیام گمراه کننده است. اول اینکه ویروس کرونا یک سلاح بیولوژیک است که در آمریکا به هدف نابودی مخالفانش تولید شده و دوم اینکه دولت‌های روسیه، چین و ایران در مقابله با این ویروس از غرب عملکرد بهتری دارند. این سه کشور همواره اتهام انتشار اخبار دروغین را رد کردند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
فرصتی باقی چند پیام شما رو بخونم. یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در پیامی که ارسال کرده به @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرام نوشته که کادر درمانی ارتش در سکوت خبری قربانی کرونا میشوند. این کاربر اشاره میکنه به اسمی که رادیو فردا نه تایید میکنه نه تکذیب، پرستاری که در بیمارستان خانواده ارتش در تهران یک هفته بدون استراحت کافی به بیماران کرونایی رسیدگی می‌کرده و در نهایت به نوشته این کاربر به علت خستگی مضاعف و ایستادگی در محل کار دچار عارضه سکته مغزی میشه و به کما میره و در سن 28 سالگی اونطور که این کاربر نوشته جان خودش رو از دست میده. نامی که عنوان شده که نه تایید می‌کنیم نه تکذیب سارا عزیزی هست و گفته شده در این پیام که سازمان حفاظت اطلاعات ارتش مانع خبررسانی در این خصوص بوده. در نوشته دیگری کاربری برای ما نوشته: من ساکن تهرانم، از شنبه هفته گذشته به تدریج تهران به حالت عادی قبل از کرونا برگشته. هیچ جای تعطیلی در تهران نداریم و مطمئن باشید همه برنامه ریزی ها اینه که واسه شبهای قدر حسینیه ها پر بشن. هر کی گفت تهران نیمه تعطیله اشتباه کرده. شما هر جا رو که فکر میکنی تعطیل بگید، من شخصا میرم فیلم میگیرم. براتون اینم یه کاربر برای ما نوشته. شما تجربه خودتون رو برای ما بگید، طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند چگونه بوده و اونطور که این کاربر هم اشاره کرده بود، آیا تغییر رفتاری رو از سوی شهروندان شاهد بودید یا نه؟ 2420202112211 13. سپاسگزارم که من محمد زرقامی و همکارانم رو همراهی کردید.